رو براتون قابل درمان میشه. اما چیکار کنیم که مزاج ذاتیمون گرم بشه؟ شما باید هر نوع مواد غذایی که مزاج گرم و خوش دارن رو استفاده کنین تا مزاج گرم پیدا کنه، که این بیماری هم قابل درمان باشه براتون و هم قابل پیشگیری.
خب این گزارش هایی که شنیدید در واقع منتخبی بود از ده ها گزارش هایی بود، برنامه زاویه پنهان که در طی سال 1399 تقدیم شما کردیم. بخش اول گزارشی رو منتخب کردیم. این گزارش ها رو تک تکش رو ما با حضور تلفنی کارشناسان متخصصین ام مورد بحث و بررسی و نقد و چالش قرار دادیم و همونطوری که خیلی از شما در جریان هستید و شنوندگان محترم برنامه زاویه پنهان، تمامی این ادعاها پایه‌های علمی شل یا اینکه کذب کامل بود و صرفاً به جهت یادآوری این رو تقدیم شما کردیم در ویژه برنامه پایانی برنامه زاویه پنهان در سال 1399. اما ارتباط ما برقرار هست الان با استاد عزیز جناب دکتر بابک زمانی، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت جناب دکتر زمانی. آقای دکتر زمانی سلام، روز بخیر. حال تو خوب آقای دکتر؟ زنده باشه. آقای دکتر زمانی، ما در برنامه زاویه پنهان زوایای ناپیدای تبلیغات حوزه سلامت رو در فضاهای مختلف رسانه عرصه طب ماهواره، فضای مجازی، رسانه‌های مکتوب، تصویری، صوتی، هر آنچه که در واقع انتشار داره در سپهر رسانه‌ای رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و بارها خدمت شما هم بودیم، از راهنمای شما هم استفاده کردیم. آقای دکتر، سوال اساسی و پایه این هست که چرا اصولاً یک همچین تبلیغ در سراسر دنیا به خصوص در کشور ما جذاب هست برای مخاطبینش و بسیاری از افراد متاسفانه باور میکنن این ادعاها و تبلیغات رو؟ میفرمایید؟
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه من صحبت خودم رو عرض کنم یه سوال بکنم.
بفرمایید.
قبل از اینکه من داشتم گوش میدادم، خانومی از گویندگان درباره مزاج سرد و گرم و ارتباطش با کرونا و سن پایین سن بالا صحبت می‌کردن. در واقع
نه این گزارش بود دکتر زمانی، این بخشی از گزارشی بود که ما در برنامه گذشته پخش کردیم و تماس گرفتیم با اون صاحب تبلیغ و ادعای این چنینی داشتن که بعد این موضوع هم رد شد. این هم بریده ای از اون گزارش ها بود.
بله همین خواستم ببینم این میگفتن این در واقع منوان
نقد شما چون نه دکتر ما از ابتدای در واقع سال خب درگیر کرونا بودیم. ما حتی با ادرار شطور که ادعا میکردن کرونا رو درمان میکنن، پیشگیری میکنن، شروع کردیم روغن بنفشه، انبرنسا، زنجبیل و و و و و, و رسیدیم به امروز. خیلی این گزارش ها بررسی کردیم، به هر حال مجبور بودیم اطلاع رسانی کنیم. همه اینها پایه‌ای علمی در واقع بی اساس داره، هیچ پایه‌ای نداره و متزلزل. نظر شما
سرد و گرم نمیدونم ارتباطش با کرونا گرفتن و نگرفتن، اینا هیچ کدوم مبنای علمی نداره.
بله.
من خواستم حتما شما تاکید بفرمایید.
با متخصصین طب سنتی گرفتیم، فکر کنم آقای دکتر کردفشاری کاملا این موضوع رو رد کردن. بله
که اصلا
اساسی نداره.
مزاج سرد و گرم که متخصصین طب سنتی میگن هیچ مبنای علمی نداره.
بله.
حالا به هر حال در مورد تبلیغات پزشکی من عرض می‌کنم یکی از اصول به اصطلاح پزشکی، کار پزشکی این هستش که تبلیغات کلن در کار پزشکی ممنوع هست. یعنی جزء اخلاقیات پزشکان هست که همه این سازمان های نظام پزشکی دنیا این رعایت میکنن و حتی در سازمان نظام پزشکی ما که تأسیسش به چند ده سال قبل برمیگرده، سالها قبل برمیگرده، قوانین خیلی مشخصی وجود داره برای این که در واقع مانع تبلیغ در کار پزشکی بشه.
بله.
به خاطری که دنیای مدرن الان در واقع بر اساس ارجاع هست که کار میکنه. در موارد اورژانس خب خیلی سریع بیمار ارجاع میشه، در بقیه موارد هم بایستی در واقع یک پزشک خانواده، پزشک عمومی تشخیص بده که چه کسی به چه متخصصی میبایستی به اصطلاح مراجعه بکنه.
بله.
و از دیرباز هم حتی شاید خیلی از مردم ندونن که اندازه های تابلوی پزشکان قانون داره.
همینطور.
و حتی کلماتی که در اونجا استفاده می کنن دوچار قانون داره، سرنسخ هایی که می نویسن قانون داره که از حدودی نباید تجاوز کنه که احیانا خدای نکرده شایبه تبلیغ درش ایجاد نشه،
شایبه اقتصادی و تبلیغ نداشته باشه، تجاری نشه،
شایبه اقتصادی و تبلیغ نداشته باشه. بلی. به خاطر اینکه اصل بر این هستش که سلامت با تبلیغ نمیشه به کسی داد و کسی نمیتونه ادعا بکنه که خارج از چارچوب پزشکی مثلا یک درمان خاصی داره انجام میده. حالا دلیل رواج چنین تبلیغاتی در کشور ما که در واقع یه جور بی‌بندوباری هست متاسفانه، اولا برمیگرده به نوعی بی‌بندوباری اخلاقی در پزشکی که جنبه‌های مختلفی داره، یکیش هم همینه، یعنی قواعدی که از ابتدا در اخلاقیات پزشکی مطرح بود درست رعایت نمیشه. شما ملاحظه فرمایید الان آزمایش خون انجام میدن، این آزمایش خون در یک پاکت های درباز منتشر میشه و آخری کسی که این آزمایش خون میبینه پزشک معالج، یا این که میبینه امارای میگیرن و این امارای گزارشش آخری کسی که ما رو میبینه این در واقع کسیست که امارای نوشته و چه تصوراتی راجع به این. منظورم این هست که این به اصطلاح تبلیغ یک دلیلش سست شدن مبناهای اخلاق پزشکی در کار متعارف پزشکی ماست که یکیش هم تبلیغه و کسی اصلا توجه نمیکنه که این تبلیغ به اصطلاح غلطه.
درست.
یه دلیل دیگه‌اش رواج کارهایی است که ارتباط چندانی به سلامت نداره، یعنی اونها در قالب سلامت نمیگنجن، مثل کاشتن مو و نمیدونم زیبایی ظاهر و انواع اقسام اقداماتی که بوفور به دلیل اینکه جامعه پزشکی بخش مهمی از جامعه پزشکی از اون کار و اون در واقع کار خالص پزشکی نمیتونه درآمد داشته باشه، روز به روز این کارها داره بیشتر میشه و در اینجا هم خب به هر حال این چون به اصطلاح از شمول سلامت خارجه و وارد شمول زیبایی و آرایشگری و اینها هست، تبلیغات درش نمیتونه خب ممنوع باشه، خب نمیتونن هم مقابله بکنن و این در واقع این بی‌بندوباری‌ها باعث شده که متاسفانه ما شاهد تبلیغات گسترده در کار پزشکی هستیم. و از همه بدتر اینه که حالا مجبورم اشاره بکنم داریم با صدا و سیما مصاحبه میکنیم، ولی همینی که به نوعی در واقع تبلیغ پزشکی به شکلهای مخفی‌تر مکتومترش در خود صدا و سیما صورت میگیره، نوعی مشروعیت بخشیدن به کار تبلیغ در پزشکی است که عمدتا کار ممنوع خلافی. دلست. شما ملاحظه میکنید همه ما اطلاع داریم، با خود بنده تماس گرفتن که با پزشکانی قرارداد میبندن و ساعات صدا و سیما که در واقع ساعت گرانبهای مردم هست برای مصاحبه با یک پزشک خاص که اسمش هم اونجا نوشته میشه فروخته میشه به این افراد.
البته ممکنه اون شرکت های در واقع سمعی و بصری باشن که یعنی ارتباطی هم با صدا و سیما ندارن و سوء استفاده میکنن از این موارد.
در هر حال نتیجه اینه که صدا و سیما خب خودش باید روی این شرکت ها نظارت داشته باشه، کاری رو که خلاف عرف و حتی میخوام بگم خلاف قوانین رسمی کشور هست و نباید انجام بده. وقتی که چنین چیزایی رو مشاهده میکنن خب این وقتی که حالا از طریق به طور غیر مستقیم از طریق شرکت یا مستقیما از خود صدا و سیما،
نه معمولا اینا از شرکت هایی هستش که ارتباط استاد با صدا و سیما نداره،
از شبکه‌های رسمی استفاده میکنن،
متاسفانه سوء استفاده میکنن.
بعد اینو نباید درست. در واقع بر نظام پزشکی هم متاسفانه واکنش مناسب نشون نمیده. الان پزشکانی که از دانشکده‌های پزشکی بیرون اومدن اینا تمام اون قوانین رو موظفن رعایت بکنن و اگر حتی تابلوی رنگی داشته باشن در واقع تذکر میگیرن و مجبورن رعایت کنن. البته اخیراً این شل شده، فراموش شده، ولی مشاهده میکنیم که حالا به قول شما به طور غیر مستقیم ساعت صدا و سیما به این شرکت
سوء استفاده میشه.
با اون شرکت سوء استفاده میشه.
دکتر زمانی، حالا من مشخصا میخوام در واقع سوال رو ببرم. میبینید فضای در واقع ماهواره‌ای و طب ماهواره خب خیلی خیلی بیشتر و پرتیراژ‌تر در این حوزه داره در واقع تبلیغ پخش میکنه. مثلا در حوزه تخصصی جناب عالی مغز و اعصاب ما بارها گزارش‌هایی پخش کردیم که در همون فضا، در فضاهای مجازی، کانال‌های مختلف فضای مجازی و اینترنتی میکنن که مثلا فلان کپسول درمان قطعی ام اس، فلان کپسول درمان قطعی میگرن و و یا روش‌های دیگه. جذابیت داره برای خیلی از افراد، با اینکه ممکنه فرد حتی پزشک معالج متخصص رو هم الان داره در کنار خودش به اونها اعتماد میکنه. دلیل چه هست؟ این دلیل اعتماد رو میخوام از حضرت عالی.
متاسفانه این موضوع هم که شما میفرمایید باز از قانونمندی‌های داخل پیروی میکنه.
به چه صورت؟
خیلی از این که کشورهایی که کسانی نشستن پشت ماهواره و همونجوری که فرمودید من بارها دیدم که مثلا داروهای گران قیمت و پستی برای بیماران میفرستن، اینها در واقع شاید در کشوری که زندگی میکنن حتی اجازه تبابت نداشته باشن، یا اگر هم اجازه تبابت داشته باشن حق چنین کارهایی رو ندارن. منتها اینها به زبان فارسی در واقع با یک بعد مسافت انگار برای سیستم ایران
داخل دارن
و متاسفانه من شاهد هستم که هزینه های بسیار بسیار سنگین بابت داروهای کیسه هایی از داروها که از پای ماهواره میپوشن و بعد اینها وقتی باز میکنه همه ویتامین و داروهایی است که تو سوپرمارکت های خارج فروخته میشه. در واقع اینو خب فضای ماهواره ای رو نمیشه به اصطلاح کنترل کرد در این زمینه ها، ولی این هم باز آبشخورش در همین سیستمی هستش که در کشور ما خیلی از مردم وقتی تبلیغات رو میبینن نمیدونن که این خلافه و به اصطلاح جذبش میشن.
آیا میشه
اینا در کشورهای خودشون چنین و به خصوص در کشورهای سفت و سختی مثلا مثل اسکاندیناوی که سیستم هلکر سیستم خیلی خوبی داره، حتی اگر چنین تبلیغاتی پخش بشه شنونده و خریدار هم پیدا نخواهد؟
یه مشکلی هم شاید در داخل کشور ما باشه، در واقع حتی اگر افرادی باشن که بخوان این تبلیغات رو یا این کالاها رو گزارش کنن، نهاد در واقع پاسخگوی فعالی در این قسمت نداریم. درست عرضه‌بنده های دکتر، یعنی مثلا ما یه گزارشی بخوایم راجع به یک در واقع تبلیغی که الان به دست مثلا شخص بنده رسیده، واقعا نظام پزشکی ورود میکنه یا مثلا پلیس فتا میخواد ورود کنه؟ چه نهادی واقعا میتونه ورود بکنه؟ اصولا این اتفاق نمیفته. شاید این بی‌تفاوتی باعث شده که این رواج اتفاق بیفته.
بله، من حرف شما رو تایید میکنم و در واقع انجمنهای علمی و سازمان نظام پزشکی که در ارتباط با انجمنهای علمی هست بایستی شاخکهای تیزی داشته باشن، دائما در حال مانیتور کردن و نظارت بر این مسائل باشن، در وقتی که از یه حدی بیشتر شد و احساس کردن که توجه عمومی رو به سمت خودش میده بایستی بیانیه بدن و اگر در داخل کشور شکایت بکنن. شکایت کردن به معنی تقاص گرفتن از کسی که کار خلافی میکنه نیست. موضوع این هستش که وقتی مردم ببینن که سازمان نظام پزشکی و از انجمنها از یک پدیده ای که در داخل کشور میتونن شکایت کنن شکایت کردن، این به مهمترین برگه محکومیت اون در اذهان عمومیه، یعنی نشون میده که چقدر جدی هستن که از اون شکایت کردن. در واقع حتی حرف شما رو تایید میکنم، واقعا وظیفه مجامع پزشکی هستش که شاخکای دیگه داشته باشن و مرتبا واکنش نشون بدن، حالا برای خارجی کشور از طریق اطلاع رسانی و از طریق که بسیار هم پیچیده است، همش هم تبلیغات به اصطلاح آشکاری مثل اونی که فرمودین نیست که داروی MSS میفوشن. یهو میبینید که یک جراحی در خارج از کشور از بین این همه جراح مغز و اعصاب که در ایرانیان جوانی که در دنیا هستن و دارن کار میکنن، یهو به عنوان یک سمبولی شناخته میشه. بعد میبینین که شما میدونین منظورم چی هست. بعد میبینین که همه در واقع به سمتی میگن که خب اون نگه خودش هم نخواد یه مقداری،
خب اونم اسپانسر دارن دیگه، خیلی از اینها اسپانسر دارن در دستگاه رسانه این فعالیت ها رو انجام میدن.
من میخواستم یه خود فراتر از اونی که شما گفتین بگم، یکی از دلایل اقبال به این تبلیغات پزشکی و دلایلی که باعث میشه حالا تبلیغات داخل یا خارج، مشکلات جدی هستش که در سیستم سلامت کشور وجود داره و امکان ارتباط منظم، ارتباط پرحوصله، ارتباط مدرن با بین پزشکان و مردم رو فراهم نمی کنه. در نتیجه بسیاری از مردم احساس می کنن که با واقع اولا درک نمی کنن چه درخواستی از جامعه پزشکی دارن و چه درخواستی می تونن داشته باشن و در نهایت احساس میکنن که خیلی اقناع نشدن.
خیلی عالی.
و در نتیجه این اشکال جدی که در سیستم درمان به خصوص ویزیت بیماران، حالا نه در جراحی ها وضع ما خیلی خوبه، ولی در ویزیت و ارتباط بین پزشک و بیمار در ایران وجود داره، واقعا خیلی از مردم احساس اقناع نمیکنن و به همین دلیل هست که هر جایی سر میکشن از ماهواره گرفته تا روغن بنفشه.
بله، خیلی خیلی متشکرم دکتر زمانی. امیدوارم که انشالله روزهای آتی روزهای خوبی برای شما و همکارانتون باشه. خداحافظ.
خیلی متشکرم.
زنده باشید.
سلام،
بفرمایید.
خواهش میکنم.
ببخشید، برای این برس ضد شپش نانو تماس گرفتم.
درسته بله.
یه توضیح میفرمایید به چه صورت هسته شما مسئول جهت؟
تمام سیل رمناش بلند آجداره، اینا رو خارج میخانه میکنه میگه
داری میکنی، عمرت داری میبازی، زندگی تو بکن بابا، قوانین قشنگ رعایت کن، موارد قشنگ رعایت کن، موارد ایمنی رعایت کن، ولی زندگی تو بکن. احتمال اینکه تو این بیماری بگیری، تو از این کلمه داری نگاه میکنی، احتمال اینکه تو کرونا بگیری تقریبا یک در مقابل میلیارد هاست.
برای این روغن شتر مرغ تماس گرفتم خدمتتون. میفهمید برای چه چیزایی خوب هست؟ چه کاربردهایی داره؟
روغن شما واسه چی میخوام بازار کنم نگیم؟
بعد اینا هم خوندم تو
تحلیل بلد
چیه؟ موارد دیگه هم میفهمید دیگه چی هستش؟
روغن شتر مرغ واسه بزرگ کردن اندام یه تبلیغ علکی هستش، هیچ تأثیری نداره. روغن شتر مرغ واسه پوست و مو خوبه و دردهای عضلانی.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
بفرمایید.
ببخشید مزاحم شدم. برای داروتون تماس گرفتم. برای چه بیماری‌های مناسب هستش؟
برای خیلی از بیماری.
خب توضیح می‌فرمایید مثلا برای چه بیماری می‌تونم استفاده کنم و طریق مصرفش به چه صورته؟
اسم دارو باید بگی دیگه.
آخه من اینجا دارم می‌بینم که یه محصوله، ولی مثلا نوشین بیماری قند، مثلا پروستات، نیروی جنسی، تکرار ادرار، اینا هر کدومش یه داروی مختلف
تاثیر می‌ذاره روی قسمت‌های مختلف بدن.
برای درمان میگرن تماس گرفتم خدمتتون با دانو درما.
بله در خدمتتونم.
یه توضیح میفرمایید به چه صورت هستش؟
بله من اجدر هستم، کارشناس این تحقیقاتی بهشتی. ممکنه فامیل شرکتتون رو بزنم؟
من کرگی هستم.
ببینید گانودرما یک گیاه داروییه که بیش از 2000 سال خدمت داره توی طب سنتی. چی استفاده می شده؟ این گیاه رتبه یک گیاهان دارویی و سطح جهان داره و معروف به پادشاه گیاهان یا گیاه پادشاهان، به این خاطر که همون زمانهای قدیم هم استفاده از این گیاه فقط برای خاندانهای سلطنتی، پادشاه ها و امپراتوری ها بوده و استفاده ازش به خاطر این که این محصول خیلی این گیاه کمیاب هستش و خواص فوق‌العاده عالی داره، استفادهش حتی برای افراد عادی جامعه هم اون زمان جرم به حساب می اومد. این گیاه 159 نوع آنتی اکسیدان داره، 142 نوع از جرمانیوم ارگانیک ها، تریپتوفن ها و پلی‌ساکارید ها رو داخل خودش جای داده که برای بهبود و پیشگیری بیش از 200 نوع بیماری خوبه و 39 نوع سرطان رو تا مرز درمان میبره.
سلام خانم گلی جان، وقتت بخیر باشه. خانم گلی جان، من اینو به تک تک پرسنل بیمارستان گفتم به بچه ها، یه قاشق غذا خوری بعد از هر وعده غذایی اگه بخورین بهتون قول شرافت میدم که کرونا نمیگید. اگر خدای نکرده الانم ناقل باشید و مبتلا بشین و حتی کرونا بگیرید نابودش میکنه. ما یکی از دوستامون خونه آنکولوژیسته، گفتش که ما با این چیزای فایبر ناژه، از این میکروسکوپای فایبر ناژه کرونا رو زیر میکروسکوپ بررسی کردیم. میگو اول که رنگش مشکی رنگه، میگفتش که ما انواع اسیدا، بازا، قلیایی ها اینا روش امتحان کردیم. میگو کفی کفش گوشیم زیر میکروسکوپ، وقتی که انجامش دادیم روش اسپری کردیم هیچی جواب نداد، ولی وقتی با تکس رو زدیم سفیدش کرد، خفه شد، مرد کرونایی که کف اون کفش بود. بعد گفتش که دیدیم نمیشه اینا رو به البسه و به مثلا محیط خونه همه اسپری کنی. که گو اومدیم گل ختمی، رزماری، بابونه، اینجور چیزایی که گیاهی بود، گل آینه گیاهی رو یکی که امتحان کردیم، گلاب در جا خفش کرد، حتی زودتر از وایتکس.
لازم است خدمتتون عرض کنم گزارش هایی که شنیدید بریده ها و منتخبی بود از ده ها گزارشی که طی یک سال 1399 در برنامه زاویه پنهان تقدیم شما کردیم و کارشناسی کردیم و تمامی این گزارش رو خدمتتون عرض کردم که در اون بحث‌های کارشناسی هیچ حقیقتی رو در واقع براش متصور نشدن کارشناسان و صرفاً کذب محض بودن این حرفا. خیلی از این حرفا دیگه رونمایی شده در همون اوایل در واقع شیوع کرونا، خیلی از این حرفا بود، میگفتن گلاب رو نمیدونم به چه صورت استفاده کنید، جوشش این چه کنید، ادرار شتر رو چه کنید، انبر نثار رو مهمان کنید و و و و و و تبلیغات دیگه. اما این برنامه زاویه پنهان الان که در خدمت شما هستیم، آخرین برنامه 1399 هست و منتخبی است از پخش در واقع گزارش های تقدیمی به شما و الان ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای دکتر شهرام خرازی ها، پزشک و کارشناس حوزه سلامت و رسانه. آقای دکتر خرازی ها سلام، روز بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر یزدانی و همکارانتون و امیدوارم که بحث کوتاه خوبی رو پیش رو داشته باشیم و گیاه پادشاهان نصیب من شما هم بشه.
دکتر خرازی، ما قبل از شما الان داشتیم با دکتر زمانی صحبت میکردیم، در واقع و مشی برنامه این هفته ما همین هست، داریم میگه که بازنگری میکنیم به آنچه گذشت در سال 1399 و از ایشون این سوال اساسی رو کردیم که چرا اینقدر جذابه. ما هرچی برنامه زاویه پنهان تو این 10 سال داریم تهیه میکنیم، میبینیم که باز اون تبلیغات هستن، شکل و شمایل عوض میشه، صداها عوض میشه، تصویر، متدها و تکنیک ها عوض میشه، ولی اساس همونه. و باز جالب این هست که خیلی مشتری دارن، خیلی در واقع اقبال داره در فضای رسانه‌ای، به هر حال مشتری خودشونه. چرا این اتفاق میفته؟ هرچی هم تلاش داریم میکنیم انگاری که حرف اونها بیشتر خونده میشه. من نمیخوام اعلام در واقع تسلیم کنم، بگم که نه ما اصلا تعطیل کنیم برنامه زاویه پنهان، رسالت رسانه در واقع اطلاع رسانیه. چرا اساسا این اتفاق میفته و آیا این مختص مملکت ماست یا اینکه نه در سایر کشورها هم این اتفاق میفته؟
استاد یه مطلبی داریم، میگن که الغریق یتشب بسو به کل الحشیش. کسی که داره غرق میشه به هر گیاهی چنگ میزنه که خودشو نجات بده و زیر آب فرو نره.
بله.
این یه واکنش روانشناختیه که توی همه انسانها در همه کشورها هست، یعنی خاص کشور ما هم نیست. ما وقتی که با یه تهدیدی مواجه میشیم از همه راهها میخوایم پیش بریم که یه جوری اون تهدید رو از خودمون دفع کنیم. حالا این تهدید گاهی روان ما رو تهدید میکنه، گاهی جسم ما رو و گاهی هر دو رو، به خصوص وقتی واقعیت انکارناپذیر مثل مرگ پیش میاد. باید. اونم الان توی شرایط کرونا طی کردن اون راه‌های مختلف برای نجات یافتن از شر مرگ در واقع تشدید میشه، تقلید میشه و ما بیشتر میریم سراغ این قضیه. ما بارها بارها توی کشورهای مختلف و در مقاطع زمانی مختلف دیدیم که وقتی یک بچه ای فرض کنیم که دچار سرطان میشه و پزشک‌ها اعلام میکنن که حالا تا یه حدی درمان پیش رفته ولی از اینجا به بعد دیگه واقعا کاری از دست ما بر نمیاد، بعد متوسل میشن به فالگیر و دعا نویس و از اینجور چیزها. شاید هم حتی قبل از مراجعه به پزشکی اتفاق میفته. ببینید یه چیزی به اسم متافیزیک داریم که این متافیزیکه یعنی چیزهای ماورایی، چیزهایی که دیده نمیشن، یه قدرت پنهان که اون قدرت پنهان در وجود، اعتقاد به اون قدرت پنهان در وجود خیلی از ماها هست، در واقع در وجود همه ما هست، که یک جوری متوسل شیم به چیزهای ناشناخته یا مجهولاتی که اونها حالا در واقع ما رو میخوان نجات بدن
که شاید جواب بدن. و این آخه ابهام داره، این ابهام انقدر بله. امید بخش هستش.
بله.
این طبیعه این رفتار پس به نظر شما، یعنی یک رفتار واکنش روانشناختیه.
بله، یه بخشش هم از ناآگاهیه، یه بخشش به خاطر اینه که به لحاظ روانشناختی ما هر راهی رو پیش میگیریم، هر چیزی رو امتحان میکنیم برای اینکه خودمون از یک مخمصه نجات بدیم. این طبیعیه، نه فقط توی انسان‌ها، در حیوانات هم همینه که وقتی گیر میکنن توی یک موقعیت بغرنجی که جانشون در خطر میفته هر کاری میکنن، از درخت میره بالا، میپره توی چاله، میپره توی آب. یعنی ببینید تمام این راه‌های مختلف رو امتحان میکنه بلکه از خطر خودش رو نجات بده. یعنی یک چیزیه که به نظر میاد که ذاتیه.
خب چجوری میشه خودمون رو کنترل کنیم در قبال این رفلکس به نظر یا به زعم شما طبیعی؟ چگونه میشه کنترل کرد؟
آگاهی، یعنی ارتقای آگاهی. مسئله آگاهی هست اینجا، ایمان به پزشک، آگاهی داشتن در مورد اینکه یک دانشی به اسم پزشکی وجود داره که در اختیار همه نیست، در اختیار یک تعداد معدودی از آدم‌ها هست که بهشون میگن پزشک. الزاماً هم فقط پزشک، نه پرستار، نه بهیار، نه فوق لیسانس یک رشته پزشکی. الزاماً شخص پزشک، کسی که حداقل تحصیلات پزشکی عمومی رو داشته باشه، که متخصصین و فوق تخصص که جای خود دارن. این از اینجا ناشی میشه که ما هنوز که هنوزه نمیخوایم این رو قبول بکنیم که ما پزشک مجازی نداریم، پزشک راه دور نداریم، پزشک بدون مدرک نداریم، پزشک جادوگر نداریم، پزشک انرژی درمانگر ما نداریم، پزشک متصل به متافیزیک نداریم. ما باید اعتقاد پیدا بکنیم به این نکته و ایمان بیاریم که هر مشکلی که داریم با پزشک باید در میون بذاریم، توی حیطه‌های پزشکی، مشکلات که توی حیطه‌های پزشکیه، و از غیر پزشک کمک نخواهیم.
ولی سراغ تبلیغات ماهواره نریم، امتحانشون نکنیم، فضایی در واقع مجازی و اینها رو. اگرچه اونها هم مستند میکنن صحبتاشون و ادعاهاشون رو به بعضی از صحبتهای متخصصین، اونها رو باید بریم سرچ کنیم، جستجو کنیم، ببینیم چه راستی آزمایش به چه صورته.
اونها هم فریبه. ببینید خیلی از این چیزها ما زیاد داریم. یک نمونه خیلی جدیدش که من دیدم نشون میده که آدمهایی، یه سری افرادی به ما نشون میده که اینها سنشون بالاست، مثلا طرف 60 سالشه، بعد میگه از فلان کرم استفاده کردم و همه به من میگن که از وقتی این کرم رو استفاده کردم همه به من میگن که تو 40 ساله هستی، 60 ساله به نظر نمیای و سن منو مثلا خیلی میاره پایین از لحاظ ظاهری. مبارزه با سالمندی، در واقع به عقب راندن یا به تأخیر انداختن پیری، از این جور چیزها خیلی وجود داره. این دیگه چیز ساده‌شه تا برسیم به موارد خیلی پیچیده‌اش. اینها ببینید یه بخشش خواسته های بشره که بعضی هاش واقعا تحقق ناپذیره. خیلی ها ممکنه که روند پیری رو نپذیرن، برای که یک چیز طبیعیه. بله. و همونها هستن که میخوان این پیری رو هر طور شده عقب بندازن. مراجعه میکنن به پزشک، پزشک تا جایی که بتونه کمکشون میکنه، تا یه حدی به هر حال میشه این روند رو متوقف کرد یا کندش کرد. متوقف که اصلا کند در واقع میشه کرد، ولی ادعاهای پشت این میاد که دیگه در واقع فرای پزشکی هستش و عملا کاذبه. بنابراین بخشش ریشه در درون خود ما آدم ها داره که راه های مختلف رو میخوایم امتحان کنیم. یک بخشش هم حاصل اینه که آگاهی ما پایینه، یک بخشش هم برمیگرده به تنبلی، با عرض معذرت، یعنی اونم تو عصر مدرن، تو عصر کتاب ترجیح میدیم که مثل همه چیزهای دیگه، مثلا مثل سفارش پیتزا از راه دور که بیارن برای ما، حتی تا دم در خونه حاضر نیستیم بریم از پله ها پایین تحویل بگیریم، بیان دم در منزل تحویل بدن. پزشکی هم به همین ترتیب داره جلوه عوض میکنه، یعنی اصلا انگار کالبد مراجعه، انگار که اصلا قالب روال مراجعه به پزشک داره عوض میشه. یعنی آدم ها نمیخوان به خودشون زحمت بدن که از خونهشون بیان بیرون و مراجعه بکنن به پزشک. کرونا حتی شده این وسط یک بهانه، در صورتی که مراجعه به پزشک باید کاملا حضوری باشه. الان خیلی راه‌های مختلف رو میرن، آدم‌های مختلف که دارو رو بیارن دم در خونه بهشون تحویل بدن. الان همه چی مجازیه، تبلیغ دارو مجازیه، تحویل دارو مجازیه، ویزیت پزشک مجازیه. این یک
این سوء استفاده میکنه از این بازار. بله دکتر خرازی، خیلی خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. انشالله که روزهای خوبی در انتظار شما باشه. خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
بله، آخرین برنامه زاویه پنهان 1399 رو شنیدید، به اتفاق همکارانم جناب آقای موسی نظری تهیه کننده برنامه، خانم بوجار نژاد هماهنگی برنامه و گزارشگر برنامه، تهیه گزارش های یک سال ما به عهده آقای محمد آقا کثیری بود و جناب آقای مجید ابراهیمی ارتباطات برنامه رو به عهده دارن و جناب آقای حامد حجتی هم در طی یک سال ما در خدمتشون بودیم، صدای ما رو به گوش شما رسوندن. آرزو میکنم حال همه شما خوب باشه، خوب باقی بمونید و معجزه سلامتی شما هستید، فکر شماست. بنده هم دکتر بهرام یزدانی، کارشناس مجری برنامه، در خدمت شما بودم در برنامه زاویه پنهان یک سال 1399. عید مبعث هم بر شما مبارک باشه، در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
ذرت بذار، پاستم بذار، این پسچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه.